گروه گوشتی خیلی سخت بود. من 5 تا گوشتی گرفتم، دلش دیگه 5 تا گوشتی رو من پروفشنال بود واسم. بعد تو من از این زمانات گوشتی بودم، اون تمرینی که دادم بیشتر از این مسابقات بود. یعنی واقعا هرچه تمام داشتم اون تمرینات انجام دادم، یعنی من تمرین ها خودم قهرمان شدم و دوباره اومدم اینجا. بعد دیگه در کل تواد خیلی خوبی بود، سطحش خیلی بالا بود، نیتونی روسی خیلی خوب بود، از
خدا به شکر تونستم تو این دوره مسابقات جهان در کشور روسیه مقام اول کسب کنم. خب یکم حریف فینالم یکم دست کم گرفته بودم، کشتی دستم یه لحظه در رفته بود، اختلاف اون کم شده بود، بعد خدا به شکر تونستم کشتی رو جمع کنم و کشتی ببرم. خدا خیلی خوشحالم که تونستم پرچم کشورمو به اعتزاز در بیارم. انشالله این مدال پله بشه برای مسابقات بعدی همچنین جهانی نروژ. هدفم بزرگسالانه، انشالله بتونم المپیکم طلا بگیرم.
به این ترتیب آزادکاران جوان ایران با 178 امتیاز با قدرت به مقام قهرمانی رسیدن و تیمای روسیه با 142، آمریکا با 129 و جمهوری آذربایجان با 122 امتیاز در رده‌های بعدی ایستادند. و دور رفته رقابت‌های پلی‌آف مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا دیشب پیگیری شد و تیم بنفیکا پرتغال 2-1 تیم آینتوین هلند را شکست داد. مالمو سوئد 2-0 تیم لودوگورتس بلغارستان را برد و تیم یانگ بویز سوئیس 3-2 فرانس واروژ مجارستان را مغلوب کرد. سکه خانم مرمی از شما باشم برادیز، خدافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای طاهری، از شما یک بار دیگه عاشورای حسینی رو تسلیت عرض می‌کنیم و از شنوندگان محترم التماس دعا داریم. خدا یار و نگهدارشون. صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده، یک بار دیگه روز عاشورا رو خدمت همه شما عزاداران تسلیت و تعزیت عرض میکنم. با رادیو ایران در خدمت شما هستیم، همراه ما باشید، برنامه بعدی رو بشنوید. در حوالی آتش به نام خدای عشق و شور و اشک، پروردگار دلهای حسینی. صف میکشند واژه ها برای از تو گفتن، صف میکشند و واژه‌ای بر سر آغاز کلام می نشیند. پس آغاز کلام سلام بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. سلام به شما مردم عزیز ایران اسلامی، عزاداری هاتون مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه انشاءالله. امیدوارم ثانیه های زندگیتون پر باشه از نور ایمان و معرفت و دلتون سرشار باشه از عطر معنویت.
ای مه زیر ابر خنجر، ای تن صد پاره بی سر، یک بدن و این همه نیزه، چه آمده سرت برادر. چه گناهی تو را بخواهی بریدن، سرت به روی نیزه ها، جسم تو پاره پاره، با چه دلی بر سر و پیکرت کنم نظاره، سرت به روی نیزه ها، جسم تو پاره پاره، با چه دلی بر سر و پیکرت گسسته من، عشق به خون نشسته من، آینه شکسته من، دفتر عمر بسته من، سر که نداری بر تن پارت کفن کو، از که بپرسم پیراهن یوسف من کو، پیراهن یوسف من کو، سرت به روی نیزه ها، جسم تو پاره پاره، با چه دلی بر سر و پیکرت کنم نظاره، سرت به روی نیزه ها، جسم تو پاره پاره، چه دلی بر سر و پیکرت کنم نظاره. دو چشم خون فشانم، زگریه ها دهد امانم، به روی هر زخم تن تو مرهم بوسه می نشانم، قبله عشقم ببین، رکوعم و سجودم، ذکر تو گوید تمام پیکر کبودم، تمام پیکر کبودم، سرت به روی نیزه ها، جسم تو پاره پاره، با چه دلی بر سر و پیکرت کنم نظاره، سرت به روی نیزه ها، جسم تو پاره پاره، با چه دلی بر سر و پیکرت کنم نظاره.
Oh, yeah.
در برنامه در حوالی آتش در این صبح عاشورایی همراه هستیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین علی گودرزی، استاد و مدرس حوزه و دانشگاه. خدمت این بزرگوار سلام و عرض تسلیت دارم. خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت شما سرکار خانم آل عباس و همراهان ارجمند برنامتون عرض سلام، احترام و تسلیت دارم. امیدوارم که همه کسانی که چشم به دعای اونها دارن در این صبح عاشورا همه رو از دعاهای خیر خودشون محروم نکنن.
انشاءالله که عزاداری های همه مقبول حضرت حق باشه. اما بزرگان به ما سفارش کردن که در کنار انجام فریضه چون عزاداری که برای ما مسلمانان، برای ما شیعیان بسیار بسیار امر مهمی هست، به درک و آگاهی بیشتر نسبت به خود واقعه برسیم. اگر اجازه بدید برگردیم به سالی که واقعه کربلا رو ما شاهد هستیم و سالهای سال گرچه می گذرد اما تازگی خودش رو از دست نخواهد داد و هر قدر که در این واقعه تأمل می کنیم نکته تازه رو می تونیم ازش درس بگیریم. ما با جامعه مواجه هستیم که به گونه انگار دوچار یک تشویش و بیماری شده. فرزندان رسول خدا رو می شناسن، می دونن که اینها نسبشون به چه بزرگواری برمی گرده، اما چه اتفاقی در اون جامعه افتاده که این چنین رفتار میکنن با فرزند رسول الله؟
بله، سؤال بسیار اساسی و مهمی درباره حادثه مهم عاشورا پرسیدید. اینکه جامعه ای رو که پیامبر بنا نهادن با اون ارزش‌های اخلاقی، چه شد که این جامعه ای که هر کسی که غریبه وارد اون جامعه میشد جذب زیبایی های اون میشد و به راحتی میومد و مسلمان میشد، پر از مکرمت های اخلاقیه، به کجا رسید که چند دهه بعد همان پیامبری رو که بنیانگذار تمام این مکرمت هاست، همون پیامبری رو که هنوز با بزرگی ازش نام میبرن، بخوان فرزند اون پیامبر رو، سبط اون پیامبر رو با اون وضع فجیع و نه تنها غیر اسلامی بلکه غیر انسانی به شهادت برسونن؟ به فرمایش شما اونها میدونستن که این فرد نوه پیامبره و هنوز بودند در اونها کسانی که دیده بودند عنایت ویژه آقا رسول الله رو نسبت به آقا امام حسین در سنین خردسالی. چه اتفاقی در اون جامعه افتاد؟ چه تندبادی، چه طوفانی، چه طاعونی بر اون جامعه عارض شد که بخواد چنین تراژدی و چنین اتفاق هولناکی درش اتفاق بیفته؟ سوال بسیار خوبی هست. من به اقتضای زمان برنامه یکی از علتهای اجتماعی و یکی از علل اصلی رو که به صورت خاص در روز عاشورا مولا و آقامون امام حسین علیه السلام بر اون دست میگذارن رو در طول برنامه سعی میکنم خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، و اون این که بعد از این که حضرت شروع به خطبه خوانی میکردن، شروع به نصیحت و صحبت با اینها میکردن، اونا حتی حاضر نبودن کلام فرزند پیامبر رو بشنون و شروع به هل هله، به سر و صدا، به سنگ باران کردن و امثال اینها میکردن. حضرت در مقابلشون فرمودن ملعت بطونکم من الحرام فتبع الله على قلوبكم. این به این دلیله که شکمهای شما مالامال از حرام شده و به خاطر این هست که بر دل شما قفل و مهر زده شده. من میخوام این رو بیشتر بررسی کنم که این حرام چه حرامی هست. اگر ما یه حدی از زمان خودمون دور بشیم و برگردیم به فضایی که در اطراف آقا امام حسین علیه السلام در زمان حیات اون حضرت بود، به صدر اسلام، به اون کوفه‌ای که به اونجا منتهی شد که بخواد در اون کوفه و توسط مردم اون کوفه فرزند پیامبر به شهادت برسه، اگر اون فضا رو ما لمس کنیم، به نظر میرسه که بعضی از حرام ها اونجا حرمت داشته. این نبوده که اگر کسی سرقت میکرد، اگر کسی خدای نکرده دست در جیب کسی میکرد، از دیوار فرد دیگری بالا میرفت، افراد نسبت بهش حساسیتی نداشته باشن. نه، به نظر میرسه که حرام های عادی در بین اونها واقعا هنوز حرمتش حفظ شده بود و یک نگاه دقیق تر میخواد بررسی این ملعت بتونکم من الحرام.
یعنی برداشت غلط از دین داشتند حاج گودرزی و این باعث این میشده که حرام هایی رو انجام بدن که به نظر حرام نمیرسته، در عرف جامعه آن روز ظاهرا حرام نبوده.
بله، اجازه بفرمایید اگر من یه حدی اساساً بنای شهر کوفه رو خدمتتون عرض کنم و بافت مردم شناسی این شهر رو یه حدی با هم صحبت کنیم، به نظر کم کم شفافتر بشه برای ما و بتونیم برای مایی که چندین قرن بعد از اون، بیش از 1000 بعد از اون داریم نگاه میکنیم به جامعه کوفی، بتونیم بیشتر لمس کنیم که چه اتفاقاتی در اون جامعه پیش اومده. افرادی که در کوفه ساکن هستن از مردم عادی که مهاجرت کرده باشن از جای دیگه در طول تاریخ نیستن، مردمی هستند که کارمندان حکومتن و کسانی هستند که در لشکر خلفا نقش ایفا میکردن و غالب مردم کوفه و ارتزاق مردم کوفه رو وقتی انسان بررسی میکنه، مثال میزنم خدمتتون، مثلا بحث کشاورزی محدود جریان داشته در کوفه و غالب مردم جیرخوار حکومت هستن و به نظر میرسه این حرام خاری هم که حضرت بهش اشاره میکنه نه حرام از جیب کس دیگر، بلکه بیت المال خاری هست. اگر ما تحولات اجتماعی صدر اسلام رو ببینیم، بعد از پیامبر مسلمانان یه جهتگیری های دیگری هم پیدا کردن و به صورت خاص بعضی از افرادی که صاحب منزلت اجتماعی بودن، صاحب عنوان و نقشی بودن در جامعه اون روز، یعنی همون صحابه و همون کسانی که بیشترین کمکی رو که ممکن بود به پیامبر داده بودن، اینها بعد از پیامبر بعضی از این افراد جهتگیریشون تفاوت کرد و به سمت و سوی دیگری جهت پیدا کردن.
با اینکه ما میبینیم در آخرین حج پیامبر راه رو کاملا روشن میکنن برای همه، یعنی برای بعد از خودشون راه کاملا مشخص شده است برای صحابه. اما باز برمیگردم به طرح اولین سوال، چه اتفاقی میفته، چه میشه که همه فراموش میکنن دستور پیامبر خدا رو که اینقدر هم در جامعه حرمت داشتن و پیامبر رو همه دوست داشتن، چگونه است که جامعه به این شکاف عمیق میرسه؟
بله، بعضی از خواص زمان پیامبر بعد از اون حضرت جهتگیری هاشون یه حدی تفاوت پیدا کرد. به صورت خاص امکانات جامعه وقتی به سرعت افزایش پیدا کرد، وقتی رشد اقتصادی جامعه، ثروتی که در جامعه اون روز وجود داشت جهش و افزایش پیدا کرد، بسیاری از اینها به سمت چرب و شیرین دنیا حرکت کردند و بسیاری از اینها رفتن به سمت تجملات آنچنانی و بسیار مرفه زندگی کردن، در حدی که اعجاب آور هست نقلی که تاریخ از ثروت‌های اینها به ما میده. صحبت چندین کاخ، هزاران شتر و اسب‌های گران قیمت، کنیزهای متعدد، میلیون‌ها درهم و امثال اینها هست. شاید این داستان به خوبی بیان کنه فضایی رو که در اون دهه‌ها جریان داشته. یک فردی هست در مرز امپراتوری روم شرقی خدمت میکنه و اونجا مرزدار هست. یک باری که به مدینه مشرف میشه، میاد خدمت یکی از صحابه پیامبر که اون موقع نقش و منزلت خاصی داشته، عبدالرحمن ابن عوف، میاد پیش ایشون و وقتی به دیدار میاد تجملات و تشریفاتی رو که در اطراف او جریان داره میبینه خیلی تعجب میکنه و چون انسان صریح اللهجه بوده راحت میپرسه سوالش رو. میگه عبدالرحمن من یک سوال از شما دارم و اون این که آیا پیامبر به شما به صورت مخفیانه در گوشی آیا حدیثی رو گفته که به ما نگفته؟ عبدالرحمن میپرسه چرا؟ میگه که چون ما وقتی شرایط خودمون رو میبینیم در مرزهای بلاد اسلامی با محرومیت، با سختی و امثال اینها ما با رنجها دست و پنجه نرم میکنیم، بعد ببینیم شما در این کاخها و در این امکانات آنچنانی دارید زندگی میکنید و هرچی هم در سیره پیامبر میگردیم چنین چیزی رو
نمیبینیم.
نکنه پیامبر به صورت مخفیانه یه چیزی به شما گفته که به ما نگفته. جمله ای داره عبدالرحمن در پاسخ، ایشون میگه که بولینا به ذرائع فصبرنا، میگه راست میگی ما در زمان پیامبر امتحان شدیم اما با سختی ها، با مشکلات، با جنگ ها امتحان شدیم، فصبرنا در مقابل اون امتحان ها صبر کردیم و روسپید بیرون آمدیم، و بولینا به ذرائع فلم نصبر، اما بعد از پیامبر با چرب و شیرین، با لذت های دنیا، با امکانات، با ثروت امتحان شدیم، فلم نصبر، دیگه نتونستیم صبر کنیم و در این امتحان قبول بشیم. این واقعیتی هست که در اون جامعه اتفاق افتاده. وقتی خواص و نخبگان به سمت سکه بر سکه گذاشتن و ثروت بر ثروت افزودن حرکت کردن، توده های مردم هم همین مسابقه بینشون ایجاد شده و به سرعت در این مسیر دارن حرکت میکنن و طبیعتاً همچین فضایی فقط از راه حلال نخواهد بود، از هر راهی ممکنه این اتفاق بیفته.
سپاسگزارم از شما. باز هم با جناب حاج آقا گودرزی صحبت میکنیم در برنامه در حوالی آتش.
یکی از سوگوارهای اعضای حضرت امام حسین علیه السلام مربوط به اشعار عاشورایی است. امروز از کسانی یاد میکنیم که اشعار ماندگاری برای واقعه کربلا و آن حضرت سرودند.
با عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما و هموطنان که صدای ما رو میشنوند و عرض تسلیت به مناسبت این ایام، من محمد سعید میرزایی هستم، متولد 1355 در کرمانشاه و در حال حاضرم دانشجوی دکترای زبان ادبیات فارسی هستم در دانشگاه فردوسی مشهد و سال آخرم. کار شعری من از ابتدای دهه 70 آغاز شد با جریانی که حالا به نام غزل نو یا غزل مدرن یا پسا مدرن شناخته میشه و به عنوان یک جریان تقریبا شناخته شده ای در غزل معاصر هست و حتی توی کتابای دانشگاهی مقالات تحلیلی که راجع به شعر دهه 70 نوشتن بالاخره به این جریان پرداخته شده
و دفتر شعری هم دارید که اصلا مختص اشعارش به حضرت امام حسین علیه السلام و عاشورا.
بله کتابی بله. به اسم زخم عتیق که کلن شعرهای عاشورایی هست، توسط مؤسسه هنر و ادبیات هلال به همراه نشر بین‌الملل کار شده. کتابی است که حجم میشه گفت زیادی داره، 500 صفحه است و تقریبا با یه شکل نفیس کار شده و خب در شعرهای مذهبی هم من تلاش کردم از اون ظرفیت‌های نوی که در زبان هست در شعر مذهبی هم به گونه‌ای استفاده بشه. خب من این کارو انجام دادم، خصوصا در ترکیب بند عاشورایی زخم عتیق که الان به صورت کامل‌تر به همراه اشعار دیگر عاشورایی منتشر شده و خب انشالله به عنوان یک هدیه خیلی ناقابلی است به ساحت حضرت امام حسین علیه السلام.
زنده باشید. چرا میرزایان چه که حالا شما رو بران داشته تا این دفتر شعر رو تنظیم بکنید، این اشعار رو بگید برای حضرت امام حسین علیه السلام یارانشون و دفتر شعر عاشورایی رو در نظر بگیرید چه بوده؟
بله، خب البته سوالتون خیلی سوال واقعا به نوعی میشه گفت زیبا، سوال خوبی، اما خب پاسخ دادنش هم به همون نسبت سخته. خب من تو همه دوره‌های شعری که غزل به عنوان قالب اصلیم بوده و به هر حال مخاطبان جدی شعر امروز با غزل منو میشناسن، کارهای من رو یک کارهای پراکنده‌ای داشتم به صورت مذهبی، اما شاید تقریبا 4-5 سال پیش بالاخره با یک شاید اتفاقات یا میشه گفت نوعی مکاشفه‌ای که اتفاق افتاد به شکل خیلی جدی من وارد این ساحت شدم و فقط این مجموعه هم نیست، سه مجموعه من دارم به عنوان عهد عقیق، یعنی مکاشفات گل سرخ، روایت اول و دوم و همچنین روایت سومش هم در حال چاپ است، راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها هست، یک مجموعه راجع به امام رضا من کار کردم، دو مجموعه عاشورایی برای کودکان، یکی ماه 3 ساله برای حضرت رقیه و یکی هم قنچه قرمز برای حضرت علی اصغر علیه السلام، و خب البته در کنارش هم طبیعتاً اون غزل نو و غزل مدرن هم ادامه دادم. اما واقعا عرض میکنم شعر برای اهل بیت گفتن، شعر اهل بیت بودن خودش یک اذنی میخواد و این زبان باید به یک عنایت الهی واقعا گشوده بشه، یک تجربه شهودی است، یعنی نمیشه واقعا توصیف کرد که چگونه انسان وارد این ساحت میشه. اما حالا من جمله‌ای که جای دیگه هم گفتم اینه که به هر حال اهل بیت خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودشون مظاهر عبودیت پروردگارن، مظاهر نیکی هستن، همین خوبی هستند، به گونه تمام خوبی های دنیا، یعنی اون رحمت پروردگار تمثیلش در وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها متجلی شده در جهان به عنوان یک بانوی مهربان و امام حسین همین طوره و یک ساحت بسیار نورانی هست و مردم هم واقعا دوست دارن، یعنی واقعا خیلی عجیب، خیلی عجیب نمیشه واقعا توصیف کرد. من حالا دو سه بیت برای حضرت امام حسین علیه السلام عرض میکنم که افلاکیان که سیر سماوات میکنند، گرد سر بریده مناجات میکنند، خوشبخت آن کسان که خدا را به وقت مرگ با ذکر یا حسین ملاقات میکنند، نام تو را تمامی آفاق میبرند، ذکر مصیبتت همه ذرات میکنند، بر خون قنچه‌ای که فشاندی سوی خدا پروانگان عرش مباهات میکنند.
در برنامه در حوالی آتش با همراهی جناب حجت الاسلام و المسلمین علی گودرزی استاد و مدرس حوزه و دانشگاه صحبت میکنیم درباره کوفه در سال 61 هجری که بر این مردم چه گذشت که فراموش کردند آنچه که سفارش رسول الله بود و با فرزندان رسول الله این گونه رفتار کردند. در بخش قبل که همراه شما بودیم حاج آقا گودرزی، این مطلب رو من دریافت کردم از کلام شما که مال دنیا و جاه طلبی اون فرعی بود که بنیان اعتقادی بعضی ها رو از هم پاشید و به بیراهه کشوندشون. برمیگردیم به همون سال و ادامه کلام شما رو بشنویم.
بله، نکته بعدی که در این موضوع من خدمت شما عرض کنم، آلودگی و ظلمتی هست که مال حرام حاصل از بیت المال برای انسان ایجاد میکنه. به نظرم شاهد بر کلامم همون روایتی که همه مردم عزیز ما شنیدن و میدونن از سیره امیرالمؤمنین اون باشه، اینکه وقتی برادر ارجمندشون در اثر فشار اقتصادی که برشون وارد شده بود تقاضای یک وامی از بیت المال میکنن، حضرت یکی از تعابیری که دارن این هست که وقتی اون اصرار و الحاح ایشون رو میبینن، این که شما شمشیرت رو بردار و من هم شمشیرم رو برمی‌داریم بریم در این میدان کوفه و صندوق یکی از تجاری رو که در اینجا مسافر هست سرقت کنیم، که وقتی ایشون براشفته میشه و پاسخ میده که من که نگفتم از حرام و از مال دیگری بخواید شما به من چنین چیزی رو بپردازید، حضرت در پاسخش به این مضمون میفرماین که شما چگونه راضی نمیشی که مال یک نفر به ناحق ازش گرفته بشه، اما بیت المالی که